دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سیزدهم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با سوم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در جهان را منتشر کرد. بنابر تازه‌ترین ارزیابی جهانی، ایران پیش از اریتره و کره شمالی در قعر این جدول قرار دارد. وضعیت سایر کشورها در منطقه خاورمیانه مانند عراق، عربستان سعودی و سوریه که کمی بالاتر از ایران در این جدول دیده می‌شوند نیز بسیار جدی توصیف شده. در این باره بیشتر خواهید شنید در برنامه مجله نیمروزی و سایر بخش‌های خبری، اما سراغ خبرهای دیگر برویم. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی در ایران درباره سفر وزیر نفت به ونزوئلا سکوت کردند، نیکولاس مادورو با انتشار عکسی از دیدار با جواد اوجی و هیئت همراهش خبر داد. نیکولاس مادورو درباره این سفر در توییتر نوشت که این دیدار مفیدی برای تعمیق روابط به گفته او برادرانه طرفین و همکاری در زمینه انرژی بوده است. تهران هنوز درباره این سفر و دلایل و اهداف آن اطلاع رسانی نکرده. این سفر چند هفته پس از آن انجام می شود که با آغاز تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، چند مقام آمریکایی درباره افزودن منابع انرژی ونزوئلا به بازار جهانی با مقام های این کشور مذاکراتی را انجام داده بودند. حوزه انرژی ونزوئلا همانند ایران تحت تحریم های سختگیرانه آمریکاست. در ایران اما محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آرتسازان ایران میگوید که امسال باید 20 میلیون تن غلات از خارج وارد شود که به گفته او 6 تا 7 میلیون تن از این مقدار واردات گندم است. بنابر آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی، واردات غلات ایران در سال گذشته 16.5 میلیون تن بوده که تقریبا نصف آن گندم و بقیه جو، ذرت و برنج بوده است. به گفته رئیس انجمن آرتسازان، واردات امسال غلات ایران رکورد تازه است و ایران هیچ وقت تا این اندازه وابسته به واردات غلات نبوده. به نوشته سایت انتخاب، از قول این مقام مسئول، بخش اعظم گندم وارداتی ایران در سال جاری از روسیه یا از کشورهای بالتیک و حتی اروپا انجام خواهد شد. اما در عراق، مقامات اقلیم کردستان دو گروه شبه نظامی وابسته به ایران را به عنوان عاملین حمله موشکی روز 11 اردیبهشت به پالایشگاه نفت اربیل معرفی کردند. رسانه‌های عراق روز دوشنبه از قول یگان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گزارش دادند که حمله یاد شده با موشک‌های کاتیوشا و از سوی گروه‌های اصایب اهل حق و تیپ سی هشت شعبی انجام گرفته. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق این حمله را بزدلانه خوانده و دفتر کمک‌های سازمان ملل در عراق هم این اقدام را یک تحول نگران کننده توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از پرتاب 6 موشک از مبدأ استان نینوا به نزدیکی پالایشگاه نفت اربیل متعلق به بازکریم برزنجی سرمایه‌دار کرد خبر داد. پالایشگاه اربیل حدود 3 هفته پیش هم هدف حملات موشکی قرار گرفت اما خسارتی ندید. در آمریکا، در پی انتشار گزارشی مبنی بر احتمال حذف حق سقط جنین برای زنان، عده‌ای از زنان در برابر ساختمان دادگاه عالی این کشور و نقاط دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. نانسی پلوسی، رهبر جناح اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به انتشار این گزارش در بامداد سه‌شنبه، این خبر را در صورت صحت نشان دهنده بزرگترین محدودیت برای حقوق آمریکایی‌ها در 50 سال گذشته توصیف کرد. پروانه،
ممنونم از تو. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داد. می‌پردازیم به دادگاه حمید نوری و مراحل صدور نهایی حکم او. و در این مجله نگاهی داریم به حمله موشکی به پالایشگاه نفت اربیل و نقش جمهوری اسلامی در آن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داد. در کنار ایران در ته جدول دو کشور کره شمالی و اریتره قرار دارند. چین نیز دو پله بالاتر از ایران در رتبه 175 قرار گرفته است. ایران در سال 2021 در رتبه 174 از این جدول قرار داشت و اکنون 4 پله سقوط کرده است. در جدول سال 2022 حتی کشور ترکمنستان که از بسته ترین کشورهای جهان به شما می رود رتبه بهتر از ایران دارد. بیشتر بشنوید توضیحات رو در از رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا.
ایران همواره در طی 20 سال گذشته در رده‌های پایینی، یعنی 10 کشور پایینی و انتهایی جدول رده‌بندی بودند. امسال متأسفانه ایران به آنجایی رسیده که ما اصطلاحاً به آن دروازه‌های کشورهای جهنمی می‌گیم، یعنی ایران پیش از اریتره و کره شمالی قرار گرفته، یعنی در میان 180 کشور جهان در میان 3 کشور انتهای جدول قرار داشت. امسال وقتی که ما نگاه کردیم از بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر فرهنگی، بستر اقتصادی و امنیت و روزنامه نگاران، طبعا با این پیش زمینه هایی که مورد بررسی قرار گرفته وضعیت ایران بعد از کشورهای دیگر بسیار بدتره. تنها این نیست که در یک کشور جنگ بتواند وضعیت رو بدتر کنه. در کشور ما جنگ علیه آزادی اطلاع رسانی سالهاست ادامه داره. تهدیدهای روزنامه نگاران، احضارهای روزنامه نگاران، احکام صادر شده، نبود آزادی اطلاع رسانی در رسانه های ما و تلاش و کوششی که خبرنگاران و همکاران ما شجاعانه در داخل می کنند با سرکوب مواجه و عملاً در خارج از کشور با تهدید روزنامه نگارانی که برای رسانه های بین المللی کار می کنند. همه اینها به نوعی در عرصه اینترنت خودشو نشون میده که ما مواجهیم با لشکرهای سایبری، با حملات سایبری، با بدنامسازی های گسترده‌ای که در پشت آن نیروهایی که خود را افسران جنگ نرم معرفی می کنند قرار دارند که می توانند فریب خبرسازی کنند، می توانند دیگران را هم به اشتباه بیندازند. این همان چیزی است که در سراسر جهان ما به آن گفتیم جنگ اطلاعات با ضد اطلاعات یا اخبار نادرست. این جنگ در همه جا و در همه کشورها هست و یکی از شاخصهایی که می تونیم به اون مراجعه کنیم. من همینجا این توضیح رو بدم به گزارشگران بدون مرز. یک پرسشنامه حاوی بیش از 140 پرسش رو برای کارشناسان، روزنامه‌نگاران همه کشورها فرستاده و بر مبنای آن به شکل علمی نتیجه گیری بر همان بسترهایی که من توضیح دادم و شاخصهایی که داشتیم نشانگر و انعکاس این بازتاب این جدول رده‌بندی.
توضیحات رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدی درباره رتبه ایران از جهت آزادی بیان در سطح جهان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک روز پس از آن که دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد، وکلای شاکیان و شاهدان هم از دادگاه خواستند تا چنین حکمی را برای متهم صادر کند. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته. دادستانی سوئد او را به جنایت جنگی و قتل عمد
متهم کرده است، اتهامی که او آن را رد می کند. همراه هستیم با همکارم سیاوش سعادتیان که در حال حاضر در دادگاه حمید نوری حاضر هست. سیاوش، در ساعت‌های گذشته چه گذشته درباره پرونده حمید نوری و صدور حکم نهایی برای اون؟
پرونده امروز وکلای مدافع آقای نوری آخرین دفاعیات خودشون رو مشغول ارائه دادن هستند و در دقایق کوتاهی که تونستم در داخل اتاق دادگاه در بخش خبرنگاران بشینم، آقای نوری رو دیدم که در جایگاهش نشسته بود. میشه گفتش که خیلی توجهی نداشت به آنچه وکلاش داشتن درباره کیفرخواستی که دادستان صادر کرده توضیح دادن، خیلی توجهی نمی کرد و بیشتر به چهره به نوعی شاکیان یا افراد حاضر در دادگاه خیره می شد، حرفایی رو می زد البته از طریق لبخانی و همچنین در برخی از موارد با خانوادش از دور با ایما اشاره صحبت میکرد. اما اون چیزی که وکلای آقای نوری امروز در دادگاه مطرح کردن به نوعی تشکیک در اطلاعاتی بود که دادستان‌های سوئد در مورد اتهام جنایت جنگی در بستر منازعه مسلحانه بین المللی مطرح شده بود. وکلای آقای نوری امروز استدلال کردند که اطلاعاتی که در مورد عملیات مرساد وجود داره، اون چیزی که در سوی جمهوری اسلامی عملیات مرساد خوانده میشه، این اطلاعات از برخی از اونها از ویکی‌پدیا در واقع گرفته شده، اطلاعات موثقی وجود نداره به گفته وکلای آقای نوری و مشخص نیستش که آیا عراق تا چه اندازه و تا کجا از سازمان مجاهدین خلق حمایت کرده، حمایت نظامی کرده. بعد از اینکه سازمان مجاهدین خلق وارد خاک ایران شده و در نتیجه استدلال کردن که این اطلاعات نمیتونه به ما ثابت بکنه که جنگی که سازمان مجاهدین در اون زمان با جمهوری اسلامی داشته در بستر جنگ ایران و عراق منازعه مسلحانه بین المللی بوده. اما در بخش دیگری از دفاعیات وکلای آقای نوری اونها اصلا استدلال کردن که انگیزه شاکیان این دادگاه به گفته اونها انگیزه سیاسی هستش و اونها به دنبال محکوم کردن جمهوری اسلامی هستند و هدفشون در واقع به گفته اونها البته محکومیت آقای نوری نیست و از این میخوان استفاده بکنن برای محکومیت جمهوری اسلامی. این رو هم اضافه کنم که دیروز وکیل 4 تن از شاکیان آقای کنت لوئیس گفته بودش که جرم جنایت جنگی در واقع اون چیزی که دادستان ها میگوین سازمان مجاهدین وابسته به حکومت عراق به گفته البته ایشون نبوده و اونها به طور جداگانه وارد درگیری با جمهوری اسلامی شدن و درگیری اونها هم از ابتدای انقلاب بوده و ربطی به در واقع حکومت صدام حسین نداشته و تا همین امروز هم به گفته اونها این درگیری بین اونها ادامه داشته.
ممنونم از تو سیاوش. سیاوش سعادتیان همراه ما بود از دادگاه حمید نوری. اما در حالی که دادگاه حمید نوری در سوئد هفته پایانی خودش رو پشت سر میذاره، گروه دادخواهان خاوران، بخشی از خانواده های جان باختگان دهه 60 و اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 از همگان دعوت کرده در 2 راهپیمایی این گروه در روزهای دوشنبه و سه شنبه در پیرامون این دادگاه شرکت کنند. لادن بازرگان از اعضای گروه دادخواهان خاوران درباره برگزاری این دادگاه و درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری به رادیو فردا چنین میگوید:
مادران خاوران کسانی هستند که با 4 دهه مقاومت در واقع تونستن یاد عزیزان خودشون رو زنده نگه دارن، اجازه ندن به سیستم سرکوب و فراموشی که رژیم اسلامی در پیش گرفته بود که بتونه همونطور که اجساد اونها رو گم و گور کرده، یاد و خاطر اونها رو از دلها بزدایه. متاسفانه الان در کنار ما نیستن، اما ما می‌خواستیم که حتما عکس‌های اونها رو در کنار دادگاه استکهلم داشته باشیم، به عنوان یک حرکت نمادین و سرود بخونیم، راه بریم و به اطرافیان نشون بدیم که بر ما چه گذشته کردیم. این دادگاه باعث شد که همه ما کنار همدیگه قرار بگیریم و از مجموعه شهادت‌های همه ماها تونستیم حمید نوری رو در این دادگاه به سلابه بکشیم و این شهادت‌ها رو علیهش بدیم و امیدواریم که بتونیم حکم ابد رو براش بگیریم. خواهرم لاله که در سوئد زندگی می‌کنه شاکی پرونده حمید نوری به عنوان خانواده ما و اون بود که شهادت داد در ماه اکتبر. ما انتظار داریم که حتما حکم ابد رو به حمید نوری بدن بر طبق مدارکی که ارائه شد. چقدر خوب به این پرونده مسلط بودن، میدونستن که چه بر سر ما در زندان‌های جمهوری اسلامی و در درون زندان‌ها بر عزیزان ما اومده و خیلی خوب تمام کل سیستم جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و همه سران اون رو محکوم کردن. این دادگاه فقط دادگاه حمید نوری نبود، دادگاه کل نظام بود و ما از این نظر خیلی ازشون ممنونیم.
صدای لادن بازرگان از اعضای گروه دادخواهان خاوران رو میشنیدید درباره برگزاری دادگاه و درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری. اما دادگاه حمید نوری و صدور حکم حبس ابد برای او واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی داشته، از موافق و مخالف واکنش نشون دادن به این مسئله. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، واکنش‌ها چه بوده؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی ماجرای دادگاه حمید نوری حواشی هم داره، غیر از اصل دادگاه و دادخواهی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60، به خصوص اعدام‌های تابستان و پاییز سال 67. یکی از اون حواشی که مرتبط هست به نوعی با این دادگاه وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی هست در ایران. آقای جلالی در ارتباط با پرونده هسته‌ای و اون چه که در ضد اطلاعات هسته‌ای گفته میشد بازداشت شد. بعداً معلوم شد که او به نوعی در یک به شکل ناخواسته در یک تور اطلاعاتی قرار گرفته، اینجوری که خانوادش اعلام میکنن، و به خاطر حالا شغل حساسی که داشته گرفتار یک ماجرای پیچیده اطلاعاتی امنیتی شده در پیوند با وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، بدون اینکه خودش نقشی داشته باشه در اون موضوع. اما خب به خاطر اینکه به نوعی مرتبط شده با اون موضوع در ایران زندانی هست. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه این صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از قضات دهه 60 و از در واقع کار به دستان دستگاه قضایی در دهه 60 میتونه به نوعی با احمدرضا جلالی ارتباط بگیره برای اینکه آقای جلالی بتونه نجات پیدا بکنه و او رو معاوضه بکنن. در مقابل خیلی از کاربرها هم مخالف این گونه گروگانگیری ها از طرف جمهوری اسلامی هستند و معتقدن که این راه رو باز میکنه برای اینکه شهروندان دو تابعیتی دیگه گروگان گرفته بشن. این یک بحثی هستش که در شبکه‌های اجتماعی مطرح. همسر آقای جلالی هم اشاره کرده که علاقه ای نداره که همسر حالا به نوعی دانشمند خودش با یک کسی که متهم به قتل صدها و هزاران زندانی سیاسی هست و آزار و شکنجه اونها معاوضه بشه. این یکی از چیزهایی هست که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه و برخی کاربرها معتقدن که برای رهایی آقای جلالی در واقع این اتفاق ممکن بیفته در روزهای آینده. در کنار این یک موضوع جالب دیگه، مصاحبه پسر حمید نوری بود با یکی از شبکه‌های فارسی زبان شناخته شده خارج کشور که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته. پسر آقای نوری در واقع به نوعی به همون ترفندی که جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش متوسل میشه چنگ زده و در این مصاحبه تلویزیونی اشاره کرده به اینکه پدر من قربانی در واقع تروریست هست، یعنی اونهایی که در سال 67 اعدام شدن بدون رسیدگی درست قضایی و عدالت، اونها رو تروریست خطاب کرده و گفته که پدر من میتونه قربانی اونها باشه و به نوعی جای مظلوم و ظالم تروریست و در واقع شهید به تعبیر پسر آقای نوری تغییر کرده. مسائل دیگری هم گفته، مثل اینکه استقلال دستگاه قضایی سوئد رو زیر سوال برده. تقریبا تمام انتقادهایی که مخالفان جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی و شرایط دادگاهاش به خصوص دادگاه‌های انقلاب در محاکمه زندانیان سیاسی و عقیدتی مطرح می‌کنن، آقای نوری به نوعی با فرافکنی اینها رو در واقع به پدر خودش مرتبط کرده و کاملا از موضع کسی که مظلوم هست راجع به این موضوع صحبت کرده.
خیلی من دیدم که بعضی از کاربران هم نوشتن که خب این اعتراض کرده برای اینکه ما بازدید نداشتیم و نتونستیم پدرمون رو ببینیم و اونها هم مخصوصا زندانیان سیاسی اعلام کردن که ما سالها دسترسی نداشتیم به خانوادهمون یا تلفن و بازدید.
دقیقاً اتفاقا همین حضور خانواده حمید نوری در سوئد خودش نشون میده که دستگاه قضایی سوئد چقدر مستقل است و اینها به عنوان حالا خانواده متهم، کسی که متهم به قتل هزاران زندانی سیاسی هست، میتونن اونجا آزادانه حضور داشته باشن، مصاحبه مطبوعاتی بکنن، هیئت منصفه وجود داره، میتونن شکایت بکنن و حرفهای خودشون رو مطرح بکنن و دفاعیات خودشون رو، چیزی که برای زندانیان سیاسی در ایران تقریبا غیر ممکنه در تمام این 43 سال حکومت جمهوری اسلامی، و خیلی کاربرها هم به همین موضوع اشاره کردن.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
با سلام، حسین هستم از مشهد. بعد از پایان دادگاه حمید نوری، من به شما قول میدم که ایران دنبال این میگرده که گروگان بگیره و در قبالش تقاضا کنه که حمید نوری رو به ایران برگردونن. این روش و کار 40 ساله جمهوری اسلامیه و بدون این که این کار امکان پذیره برای اونها، چون دولتی که پول خرج میکنه تا هر جایی که میتونه اقتصادش رو بالا بپا کنه. ضمناً اروپایی‌ها که میبینن که در مقابل هر گروگانی که ایران میگیره، در مقابلش یا پول میگیره یا افراد خودش از اون کشور آزاد میکنه. چه اینقدر اروپایی‌ها ذلیل شدن در مقابل ایران؟ چرا عکس العمل نشون نمیدن؟
آقای بایدن، از شما خواهش میکنم از حقوق بشر فراموش نشه. از نان شب برای ما واجب تره. 43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، شلاق، شکنجه باید از ایران برداشته بشه.
اینکه سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم‌ها و فسادها و هزینه هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان ها یا حتی انحلالش تا این تحریم ها کلا بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه بیفته. این واقعا جای تاسف داره.
مسئولان جمهوری اسلامی مرتب میگن که امنیت و آزادی که تو ایران وجود داره تو هیچ جای دنیا وجود نداره. از امنیتش بگم که برن تو کلانتری محل یه 2 ساعت بشینن ببینن چقدر آمار کیف قاپی و موبایل قاپی و دزدی ماشین و سرقت و اینجور چیزا به کلانتری مراجعه میشه. از نظر آزادیم هیچ جای دنیا مردمشو به خاطر اینکه بیان اعتراض کنن به اینکه زباله تو شهرشون نریزن تلمبار کنن با باتوم نمیزنن. این کاریه که همین روزا تو سراوان کردن. بنابراین آزادی و امنیت و اقتدار و اینا همش برای خودشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات اقلیم کردستان میگویند دو گروه شبه نظامی وابسته به ایران، اصحاب اهل حق و تیپ سی 8 شبی، مسئول حمله موشکی روز 11 اردیبهشت به پالایشگاه نفت اربیل هستند. رسانه‌های عراق روز دوشنبه از قول یگان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گزارش دادند که حمله یاد شده با موشک‌های کاتیوشا صورت گرفته است. سفارت آمریکا در عراق نیز روز دوشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد حملات موشکی به هر نقطه‌ای از عراق در واقع تعدی علیه حاکمیت این کشور به شمار می‌رود. همراه سیما مهم سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، آقای سیدی، این حملات در چه سطحی بوده و چه واکنش‌هایی را در داخل و خارج اقلیم کردستان عراق به همراه داشته؟
بله، همینجوری که شما گفتید حمله با موشک 6 موشک بوده به یک پالایشگاه نفت، ولی جالب اینجاست دقیقاً یک ماه پیش 4 یا 5 اپریل قبلا به این مکان حمله شده بود و اون زمان تلفاتی نداشت، فقط مکانش رو اعلام کردن، مکان شلیک، گفتن از نینوا شلیک شده و این پالایشگاه متعلق به همان شرکت کارگروه هست که منزل مالکش یک ماه قبل‌تر در مارچ مورد حمله موشکی سپاه واقع شده بود و سپاه مسئولیتش رو به عهده گرفته بود. این بار هم تعداد موشک‌ها بیشتر شده، هم دقت حملات بیشتر شده و متقابلاً واکنش اقلیم هم تندتر شده. به صراحت هم مکانش رو اعلام کرده، مکان شلیک موشک‌ها رو، و هم گروه اصحاب اهل حق رو معرفی کرده و گفته که تلافی میکنه، انتقام میگیره. و گروه اصحاب اهل حق یک گروه ناشناخته یا نوظهور نیست، گروهی که داره هویت سیاسی داره، رهبرش قیس خزعلی همین الان در عراق حضور داره، همین امروز در مثلا یکی از نمازهای عید فطر سخنرانی داشته. پس در کل پیش بینی میشه که تنش بین اقلیم کردستان و این گروه ها افزایش پیدا کنه، اما با این تفاوت که هم دولت بغداد این حملات رو محکوم کرده و از اقلیم کردستان حمایت کرده. شما اشاره کردید به سفارت واشنگتن در بغداد، به غیر از اون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز این حملات رو محکوم کرده و اعلام کرده که از اقلیم کردستان حمایت میکنه.
اشاره کردید به نقش گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی. اقلیم کردستان این گروه‌ها رو مسئول دونسته. با چه هدفی این گروه‌ها این حملات رو صورت دادن و چرا جمهوری اسلامی حمایت می‌کنه و چه دلایلی پشت این تحرکات وجود داره؟
اولا این گروه‌های نیابتی در بین سایر گروه‌های نیابتی مثل حوثی‌ها یا نیروهایی که در سوریه یا لبنان حضور دارن، بیشترین وابستگی و ارتباط رو با جمهوری اسلامی دارن. یعنی امکان رفت آمد فیزیکی وجود داره، بخش از رهبرانشون اولا در ایران هستن. پس در این که جمهوری اسلامی نمیتونه سلب مسئولیت کنه، به نظر من تردیدی نیست، جمهوری اسلامی نقش داشته. اما شما از دلایلشون میپرسید. خب دلایل بخش کمش مربوط به این گروه هاست، این که منافعشون در عراق به خطر افتاده در پی انتخابات اخیر، و اما بخش بزرگش به دلیل تهدید منافع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر احساس کرده از طرف اقلیم کردستان منافعش در خطر هست. نخست اینکه اگه خاطرتون باشه یک ماه پیش نخست وزیر اقلیم کردستان آقای مسعود بارزانی اعلام کرد که در مجمع جهانی انرژی در دوحه اعلام کرد که میخوان طرح ارسال نفت و گاز به اروپا رو شروع کنند، که این برای جمهوری اسلامی اصلا خبر خوشایندی نبود. آخر ماه گذشته هم همین ادعا رو در لندن در دیدار با بوریس جانسون تکرار کرد و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از این طرح استقبال کرد. از دیگر سو روابط اقلیم، روابط تجاری اقلیم با کردستان با جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. 40% از آمار واردات محصولات غذایی و کالاها از جمهوری اسلامی توسط اقلیم کردستان کاهش پیدا کرده. و از این مهمتر، از لحاظ سیاسی هم حکومت اقلیم کردستان همین مسعود بارزانی تا کنون 2 بار از عربستان حمایت کرده در قبال حملاتی که حوثی‌ها داشتن به عربستان قبل از آتش‌بس جاری. در کل میتونیم بگیم که اقلیم کردستان الان موضعش علیه جمهوری اسلامی سریع‌تر شده. قبلا یک فاصله ای رو رعایت می‌کرد، هم با اقلیم رابطه داشت هم با عربستان، ولی الان بعد از تحولات چند ماه اخیر میتونیم بگیم که اقلیم کردستان بیشتر به بلوک عربستان، بلوک عرب سنی نزدیک شده و همچنین یکی از پایه‌های تشکیل حکومتی خواهد بود احتمالاً اگر این ائتلاف صورت بگیره، حکومتی در عراق که واقعا برای اولین بار گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در خارج از چرخه قدرت قرار می‌گیرن، حداقل در پارلمان و در بین هیئت وزیران. به این دلایل به نظر من احساس میکنم جمهوری اسلامی این حملات رو داره تشدید میکنه و باید در آینده شاهد تشکیل تنش هم بین جمهوری اسلامی و اقلیم باشیم، هم تنش بین اقلیم کردستان و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق.
سپاسگزارم. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا همراه ما بود. اما در ادامه اخبار مربوط به گرانی مواد غذایی، گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت ماکارونی باعث سهمیه بندی این کالا شده و برخی فروشگاه‌ها تنها بین 2 تا 6 بسته ماکارونی به هر مشتری می‌دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.